اصل خلاص امکانش و اصل مثلا فرض عقلی مدلولهاش، اینها خود تو صنعت ثبوتی ماجرا، یعنی واقع قضیه چجور ممکنه و اگر ممکن باشه مثلا چه برداشتایی یا چه دوالی خلاصه درش هست. یه بارم خب بحث صنعت اثباتیشه، یعنی اینکه بالاخره من در واقع فقیه یا مجتهد وقتی مواجه میشم با یه همچین ادله توی خلاصه چارچوب فقه خودم، به هر حال چی باید برداشت کنم و چه مکانیزمی میتونم این خلاصه فضای اثبات و برداشت ذهنی خودم رو به هر حال درست بکنم. کارس کردیم نوعا همین چند مسئله رو میگم خیلی ثمره فقهی خاصی نداره. خب عرض کردیم این با اون زاویه نگاه فقه طهارت دادیات، فقه اخص فردی بوده که یه همچین برداشتی داشتن و گفتن که اینا ثمره نداره. اما اگر عرصه خلاصه اجتماعی تو فقه ما تعریف بشه، خب گفتیم این چند بحث پی در پی خب ثمرات عدیده میتونن داشته باشن و شاید یکی از مثلا اون امهات بحثای فقه اجتماعی بشه، بحثای اصول فقه برای مباحث فقه اجتماعی بشه، مخصوصا اون صناعت ثبوتیش. این حالا فعلا اثباتش هم بذاریم کنار، اصل اون صناعت ثبوتی و این بحثا توی عرصای فقه اجتماعی خیلی خلاصه آکد. یکیش بحث امر به شیء مرتین بود، دیروز تقریبا شروعش کردیم و عرض شد که هرحال اگر شاعری نسبت به یه فعل خاص به یک متعلق واحد دو بار اگر امر بکنه، این به هرحال به کجا میشه؟ عرض کردیم که خب این ثبوتن دو تا احتمال درش هست دیگه. یه احتمال اینه که شاعر اون متعلق اول فقط مد نظرشه و این امر دوم صرفاً افاده تأکید و بیان مثلا دومی برای همون قضیه واحده است و برای همون خلاصه متعلق واحده است. یه احتمالش اینه که نه، این امر دوم خودش یه امر تأسیسیه و دوباره خلاصه وجوب جدید میاره، دوباره امتثال جدید میخواد و همینطور تا آخر. از شد بعضی ها خواستن بین این دوتا با فضای امتثال و عدم امتثال تفکیک کنن و گفتن که اگر امر اول امتثال شده باشه بعد از امتثال مکلف امر دوم مطرح شده، خب این انصافا ظهور در تأسیس داره دیگه، یعنی این که امتثال امر اول تمام شده، اشتغال ذمه از امر اول خب چی میگن تمام شده و برطرف شده و نهایتاً خوشارم اطلاع داشته از این امتثال و امر دوم علاهده خلاصه میخواد مطرح بکنه. خب گفتن ظهور در تأسیس داره و اینو گردن منشأ فرق. اما اگر قبل از امتثال باشه، اینو گفتن خب باید بحث بکنیم، این که قبل از امتثال مکلف شارع دو تا امر مطرح میکنه برای متعلق واحد، درست شد؟ اینو محل بحث قرار داده، پس اون ظهورش رو مفروض گرفتن که بعد از امتثال ظهور در خلاصه تأسیس داره و این تو. خب اینجا تو خود این پس اینطور میشه تقسیم کرد، یک بار قبل از امتثال داریم بحث میکنیم، قبل از امتثال امر اول، یک بار بعد از امتثال امر اول. خب این رو گفتن ظهور در تأسیس داره این امر دوم و اینجور بحث رو خلاصه دیگه کلن گذاشتن کنار و رفتن سراغ این فرق که آقا اگر قبل از امتثال امر اول شاره امر دومش خلاصه بیاد اینجا چی کار؟ اینو نوعا آقای میگفتن که دارن بر ترکیب بکن، نوعا توی این فرق اینو میگفتن تأسیسیه، اینو میگفتن تأکیدی، یه همچنین تأکیدی کرده بودن، گفته بودن این هرچقدر ظهور در تأسیس داره این یکی ظهور در تأکید داره، چون خب بالاخره امر اول هنوز به ذمه من هست دیگه و من هنوز ارتصالش نکردم و شاره وقتی دوباره داره امر میکنم، این بیشتر قرضش حالا دیگه اون بیان مؤکد و خلاصه ترکیب ماجز این هم گفتن ظهور در ترکیب. من مثلا فرقه اینجا که رسیده این میگه مقدار بیشتر بس داشته بود، میگه خود این ثبوت هم چهار بچ داره، یعنی که قبل از اتصال امر اول امر دوم یا شما به این راحتی نگید ترکیب، خودش ثبوت هم چهار تا فرض داره که اینا رو خلاصه بحث میکن. اولش اینه که هر دو امر معلق به شیء واحد نیست. یه فرض اینه که آره هیچ کدوم از این دو تا امر ما معلق و خلاصه تعلیق به یه امر واحد نداره. فرض دیگه اش این میشه که خب برعکسش دیگه، هر دو امر معلق به شیء واحد شده، یعنی هر دو امر ما دقیقا تعلیق پیدا کردن به یه شرط خاصی، به یه صورت خاصی. بالایی که گفتیم خب هیچ کدوم نیستن، هیچ کدوم معلق به شرط یا امر خاصی نیست. فرض سومش این میشه که یک امر معلق به شیء واحد، اما حالا این واحدش هم یه خیلی مهم نیست، معلق به شیء است اما امر دوم مطلق، امر دوم تعلیق نداره، اما امر اول شما معلق به یک حالت خاص، به یه صورت خاص، به یه شرط خاصی. فرض آخرش هم این میشه که هر امر معلق به شیء خاصی است، هر کدوم جدا جدا، هر کدوم از این دوتا امر جدا جدا معلق به یه شرط خاصی، یعنی یکیش معلق به یه چیزه، یکیش معلق کلا به یه چیز دیگه است. خب توی این فرضهای مختلف من از دفعه میاد خب دونه دونه بحث میکنه که اینه ظهور در تأکید دارن یا ظهور در بحث. این آخری که گفتیم هر کدوم از امرها معلقه به یک شیء جداست، یه چی مثلا یکی معلقه مثلا به چه میدونم خوابیدن شده، مثلا میگه این نومته مثلا فتبر، درست شد؟ یکی مثلا کامل معلقه به یه چیز دیگه است، مثلا میگه این بولت فتبر است. خب دو تا شرط جدا داره. خب مثلا اینجا که میرسه میگه حضور در تأسیس داره دیگه، یعنی هر کدوم از اینها، هر کدوم از این شروط و این شیء خاص ها اقتضاء امر خاص خودشونو داره. حتی تذکر هم میده که وقتی ما میگیم آقا این تأسیس جدیده یعنی وجوب علاهده داره، اما اینکه حالا در مقام اتصال من میتونم این دوتا رو با یکی اتصال کنم یا نکنم، این میشه بحث تداخل، که بحث تداخل انشاءالله تو شرط مفصل بحث میکنیم تو زیر مفهوم شرط، که تو مقام اتصال میتونید دوتا واجب رو متداخلا با هم دیگه خلاص انجام بدیانم. میگه اون ربطی به این بحث نداره. چرا؟ چون اونجا شما بعد از فراغ از وجوب علاحده داشتید اون تداخل رو بحث میکردید دیگه، یعنی سرمی گفتید این بالاخره واجب شرعی هست، اون یکی هم واجب شرعی هست جدا جدا، درست شد؟ چون دو تا سبب مثلا جدا دارن، حالا بحث میکرد که در مقام مثلا امتصال من میتونم این مسبب رو تداخل بدم یا نه، یعنی مثلا با یک وضوع هر دو تا امر فتب از زهر رو اتصال کنم. این دیگه میشه بعد از فراغش، یعنی بعد از اینکه شما اینو تأسیسی گرفتید دارید این دعوای تداخل مطرح. پس این بچه آخر رو میگن ظهور در تأسیس داره. این بالایی که میگیم یکی معلق به یه چیزه اما اون دیگری مطلق، یعنی مثلا اولی معلقه دوباری مثلا معلقه، اینجا چطور؟ اینو میگن که نه، چون این خلاصه اطلاق داره، اطلاق این دومی باعث میشه که ما این دومی رو حمل کنیم به همون اولی، یعنی اولی که معلق به یه شیء خاص بود تقییدی میشه برای اطلاق این امر دوم، درست شد؟ لذا ظهور این سومی بیشتر در تأکیدی بودن، هرچند اصل تأکید خلاف ظاهر کلام ها، شما تا جایی که امکان داره باید تو کلام مخاطب احتمال خلاصه نقش داشتن اون کلمه رو داشته باشید، خود این که حمله بر تأکید میکنید خلاف ظهور اوله. منطقه میگه خب اینجا دیگه اون مقام جوریه که ازش خلاصه تأسیس علاهده فهم نمیشه، لذا اگر قرار بود از این امر دوم ما تأسیس علاهده میفهمیدیم حتما بایستی این رو چاره مقیدش میکرد، اطلاق این یه خورده رهزنه دیگه، یعنی که امر دوم به صورت مطلق بیان شده باعث میشه که این اولی رو مقید دومی در نظر بگیریم، به شکلی که اگر شاره واقعا اینجا تأسیس اراده کرده بود باید حتما اینو یه قیدی مثلا میگفت آمرتن اخرى، چه میدونم، نه اینکه معلقش میکرد به یه چیزی ها، نه نه، بس سر تعلیق یه چیز دیگه نیست، یا امر دوم حتما بایستی تعلیق، شاید اصلا اون بنده خدا امر دوم وجوب دوم مثلا تعلیق نداشته باشه که شاره باید حتما تعلیق بگه، بس سر تعلیق نیست که آقا حتما بعد امر دوم رو تعلیقش میکردی به یه چیزی، میگه نه بعد یه جوری بالاخره بیان میکردی که این امر اوله قرینه این نمیشد برای که ما اینو حملش کنیم به این، درکه این عهده بیانش به عهده اشاره بوده خلاصه، که اینجا مثلا تأکیدی به ظهور بیشتر در تأکید میبرن اونجایی که هر دو معلق به یه شیء واحده، خیلی روشنه که دیگه چیه؟ حملش میکنیم بر تأکید، چون هر دو به یه امر واحدی معلق هست و نشون میده که همون مأمور به واحد در واقع قصد شده و اراده شده، اونجایی هم که هر دو یعنی هیچ کدوم نیگه هیچ کدوم معلق به هیچی نیست و خلاص اطلاق هر دو امر رو داریم از هر دو طرف، اونجا میفهمند که آره دیگه ظهورش در تأکیده، باز ظهورش در تأکیده، چون ظهورش در تأکیده چون که بگیم چون که قبل از امتصال چون قبل از امتصال امر اوله هنوز اون مأمور به اول ما بکنه مظفر میخواد دیگه، اونایی که مستقلن اینو هم کرده بودن بر تأکید، این رو هم کرده بودن بر تأسیس، منظورشون همین این بوده، این وجوه دیگر رو خیلی توجه نکردن، ما با این تفسیر میخوام بگیم که نه اینا بالاخره متفاوته دیگه. حالا اینو بخواهید چند تا نکته میشه گفت خب بسم الله الرحمن الرحیم، فهمت که الامر به شیء مرتین، امر به یه امر واحدی دوبار که اذا تعلق الامر به فعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين، تو الموجز اینجوری نخونده بودید، اذا تعلق الامر به فعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين، امر به یک چیز اگر دو بار اتفاق بیفته امکان داره به یکی از این دو شکل باشه، اولیش اینه که ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول، امر دوم بعد از امتثال امر اول اومده باشه، و هین ازن لا شبهت فی لزوم امتصال ایسانی، اگه این طور باشه که بعد از امتصال امر اول امر دوم میان، خب جای شک نیست که این امر دوم خودش تأسیسه و ازش وجوب جدید برداشت میشه و لزوم امتصال جدید هم داره دیگه، لا شبهت فی لزوم امتصال ایسانی، دومیش اینه که ان یکون الامر الثانی قبل الامتصال الامر الاول، دومی اینه که خلاصه این امر دوم شما قبل از امتثال امر اول امر شده و به فعلیت رسیده، و این اذن یقع و شک فی وجوب امتثال این مرتن، اینجا میگم که آره شکی نیست که این دو بار عظم و این اذن یقع و شک، شک واقع میشه و بحث بین اصولی ها در میگیره که اینجا بایستی من دوبار این امتثال کنم او کفایت المرت الواحده، یا این که نه همون برده اول امتصال کردم این کفایت میکنه در مقام امتصال، فینکان الامر الثانی تأسیسن لوجوب آخر، بله ثبوتش اینطوره دیگه، هم احتمال تأسیس بودن داره که اگر امر دوم تأسیس یه وجوب دیگری باشه تعین الامتصال به مرتن بعد آفر، اون وقت امتصال دوم متعین میشه و واجب میشه که حتما من دوباره امتصال کنم، و امکان تأکید للامر الاول، اما اگر تأکید امر اول محسوب بشه که اینم باز تو بیارای فقهی ممکنه ثبوتن، فلیس لهما الا امتثال واحد. خب اینجا دیگه ما یه امتثال واحد کفایت میکنه. ولی توضیح الحال و بیان الحق فی المسئله نقول که آقا ان هذا الفرض له اربع حالات. خود این فرض که امر دوم بعد از امتثال امر اول بیاد، خود قبل از امتثال امر اول بیاد، خودش چهار تا صورت عقلی داره. الاولا ان یکون الامران معا غیر معلقین علی شرط. این که آقا هر دو امر معلق بر شرطی نیست، هر دو مطلقن، که ان یقول مثلا سله ثم یقول ثانیا سله، دو بار که نه سله رو همجور مطلق بدون هیچ قید و شرطی. فان الظاهر این اذن ان یحمل الامر الثانی علی التاکید. ظهور عرفی این خلاصه بحثی میشه که اون امر دوم رو ما بایستی حمله بر تاکید بکنیم. چرا؟ لان طبیعت الواحده یستحیل تعلق الامرین بها من دون امتیاز فی البین. میگه چون متعلق واحد و مأمورون به واحد بدون هیچ امتیازی، بدون اینکه هیچ فرقی داشته باشن اینا، قید جداگانه، شرط جداگانه ای داشته باشن، این دوتا خلاصه امر خوردن بهش استحاله داره. استحاله داره یعنی لب. فلوکان از ثانی تأسیسن غیر مؤکدن للاول، اگر دومی تأسیس باشه غیر از مؤکد اول در نظرش بگیرید، لکان علی الامر تقیید و متعلقه، نازم بود که حتما شارع و عامر شما این متعلق دوم امر خودش رو قید بزنه. ولو به نحو مرتن اخرى، ممکنه بگید اصلا شاید بنده خدا قید نخواد یا قید نداشته باشه این واجب رو. خب شارع که حتما خودش نمیتونه قید اضافه کنه، بعد حتما دخیل در مصلحتش باشه که قید اضافه کنه، درست شد؟ اینجا میگه نه، منظورم اون قید نیست، منظور اینه که حداقل در بیانش میگفت آقا یه بار دیگه امتثال، این که دیگه مشکلی نداشت که اینو میتونست دیگه تعبیرشو به کار ببره. نظام میگه ولو به نحو مرتن اخرى، حداقلش این بود که آموستان تأکید میکرد که این امتثال جدید میخواد، این امر جدید ها. فمن عدم تقیید و ظهور وحدت المتعلق فیه ما، حالا که شارع قید نزد عدم تقیید و اینکه متعلق در هر دو امر دقیقا یک چیزه بدون تفاوت امتیازی، درست شد؟ طبق این فرض یکون اللفظ به ثانی ظاهر از تأکید. چیکار کنیم دیگه؟ عرف اینجا ظهور در تأکید میفهمه و امکانت تأکید فی نفسهی خلافه هست، هرچند که تأکید فی نفسه خلاف ظاهر کلام. شما تا جایی که ممکنه باید اینا هم کنید به تأسیس معنای جدیدی، هر کلمه رو باید تأسیس یه معنای جدید یا قید اعتراضی یا قید بالاخره جدیدی در نظر بگیرید. هر چند که آره تأکید فی نفس خلاف اصله و خلاف ظاهر کلامه، لو کلیه و نفسه، اگر به خودی خود بود تأکید رو ما خلاف ظاهر کلام میدونستیم، اما اینجا به جهت اون استحاله تعلق امن متعلق واحد آچاریم که بگیم تأکید. از ثانی ان یکون الامران معن معلقین علی شرط واحد. فرض دومش اینه که هر دو امر معلق متو معلق به یه شرط، دقیقا یک شرط واحد، که ان یقول المولا مثلا ان کنت مختصر فتوضع. مولا گفته که مثلا اگر حدثی از سر زد فتوضع، ثم یکرر نفس القول، بعد این نفس رو همین تعبیر رو تکرار میکنه ثانیا، ففی حاضر الحال ایزن یهمل علی التأکید، دقیقا همون رو قید بیاره که این کنت مختصر فتوضع دوباره بگه، این هم باز حمله بر تأکید میشه. لعین ما قلنا هست که حالت اولا بلا تفاوت، چون همون بالایی میاد دوباره دیگه که آقا استحاله تعلق دو امر به متعلق واحد بدون امتیاز، به عین همون اینم باید حمله بر تأکید بکنه. از ثالثه ان یکون احد الامرین معلقا و الاخر غیر معلق، یکیشون معلقه به یه شرطی قیدیه اما دومی مطلقه، که اگه قول مثلا اختصر، مثلا گفته باید قصد کنید، سو من یقول امکان تجنبن فقط است، ففی حاضر حاله ایزن یکون المطلوب واحدا و یحمل علی التأکید. اینجا هم باز مطلوب میشه یه امر واحد و ناچاریم امر دوم رو حمله بر تأکید کنیم. چرا؟ لوحدت المأمور به ظاهرا، چون مأمور به اینجا هم باز واحده، البته ظهور در وحدت داره، یعنی این کلام ظهور داره در این که مأمور به شما دوباره وحدت داره. المانع من تعلق الامرین به، همون وحدتی که بالا گفتیم محال دوتا امر به یه مأمور به واحد بخور. غیر ان الامر المطلق، فقط تفاوتش با بالایی ها این میشه، چون بالایی ها این همین استدلال آوردیم دیگه، میگه فرقشون با بالایی ها این میشه که غیر ان الامر المطلق عنی غیر المعلق یحمل اطلاقه و علی المقید. ناچاریم که اینجا مطلق رو حمل کنیم بر مقید، اطلاقش رو. فیکون نصانی مقیدن لاطلاق الاول، و وقت این دومی تقیید زننده اطلاق اولی میشه و کاشفن علی المرادمه، که میشه همون چی؟ تأکید و وحدت مأمورون به. خب اینم که شد تأکید. الرابع ان یکون احد الامرین معلقن علی شیء و الاخر معلقن علی شیء آخر. فرض چهارم اینه که یکی از دو امر معلق بر یه شرط باشه، دومی معلق بر یه شرط دیگه، که ان یقول مثلا ان کنت جنوبا فاغتسل، بعد برگرده بگه که و یقول ان مسست میتا فاغتسل. یه بار تعلیق میکنه به جنابت، یه بار تعلیق میکنه به مست میت. ففی هذه الحاله یحمل ظاهرا علی التأسیس، اینجا دیگه ظهور در تأسیس بیشتر. لان ظاهر، به خاطر اینکه ظهور این تعبیر اینه که اندل مطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الاخر، اینجا دو تا متعلق داریم، دو تا مطلوب داریم. و یبعد جدا حمل علی ان المطلوب واحد، خیلی سخته و بعیده که بگیم آقا مطلوب در هر دو چیه؟ واحده. اما تأکید فلا معنا له هنا، اما دیگه اصلا تأکید نمیتونیم اینجا بحثش رو بکنیم. چرا؟ چون بالاخره هر کدوم معلق جدا جدا دارن، متعلق جدا جدا. و اما قول به تداخل به معنی اکتفا به امتصال واحد علی المطلوب فهو ممکن، بله تداخل امکان ثبوتی داره، ولیکن نهو لیسا من باب تأکید. اما تداخل ربطی به این بحث نداره، تداخل با فراغ از بحث تأسیسه. یعنی شما مطمئنی که دو تا واجب دارید، حالا میگید دارید امتصال واحد مکفی از این هر دو واجب میشه یا نمیشه. ولیکن نهو لیسا من باب تأکید، بل لا یفرز الا بعد فرض تأسیس و ان هناک امرین یمتصلان معن به فعل واحد، ولیکن تداخل علی کل حال خلاف است. تداخل به هر حال خلاف است، و همون بحث شرط هم همینو میگیم، ظهور در تداخل نداره، و تداخل اگه بخواد اثبات بشه دلیل خاص نیاز داره. ولا یسار الی الا به دلیل خاص، این مبنای خود مظفر اختلافیه بس، ولی خب این مبنای خود مظفر که ما تداخل مستوات رو قبول نکنیم مگر دلیل خاص داشته باشه، کما ثبت فی غسل الجنابه مثلا، که همه دیگه دلیل خاص داریم در غسل جنابت که مجزی از هر غسل دیگریه. و سیعت البحث ان تداخل مفسره فی مفهوم شرط، حالا اونجا تو مفهوم شرط باز بیشترش رو بحث میکنه. حالا نکته که باز تو این باب مهمه و ارزش این باب رو از جهت سند ثبوتی هم یه مقدار دوباره بالا میبره، اینی که اصلا ما در امر شارع چقدر باید مکلف رو در نظر بگیریم و چقدر باید این که آقا این امر اول امتثال شده یا نشده اینو در نظر بگیریم. آقا اصلا مکلف در حوزه تقنین و تشریع مکلف داره میبینه که بعد حالا بگی آقای مکلف واحد مثلا امر اول من رو امتثال کرد، بعد حالا امر دوم من چطور میشه؟ تو همون حوزه فقه فردی عبادی ها، تو همون حوزه فقه فردی عبادی آقایون، خب شارع تقنینش عصر نبی اتفاق افتاده تمام شده رفته، خدایی شده شد. خب اونجا بند خدا اصلا دیگه کار نداشت که آقای مکلف واحد ابتسال کرد یا نکرد یا بالاخره چجور بود قضیه، خدایی شده. لذا این بحث به صورت جدی مرتبط میشه با اصل تصویر مقام تقنین و مقام خطابات شارع. که خطابات شارع اینقدر شخصی هست که بعد شما دونه دونه بشینی بگی آقای مکلف ابتسال کرد، حالا امر جدید که اومد دیگه تأسیس داره، این یکی مکلف هنوز امتصاد نکرده، امر جدید که اومد خب چیکارش کنیم؟ تأکید یا تأسیس مثلا میشه. خطابات شرعی ما اینقدر شخصی و اینقدر با در نظر گرفتن مکلف خاص نیست. گفتم در مقام تقنینه، تو مقام تقنین شما اصطلاحا با خطاب قانونی سر و کار دارید، تو خطاب قانونی دیگه اصلا کاری به مکلف ندارن. خدا جی به اینکه شرایط مکلف لحاظ نمیشه اصلا به این شکل توی خطاب قانونی و در مقام تقنین و تشریع. لذا یه مقدار این بحث گفتم سرنوشتش مبهمه، ناظر به اون مبنای شما میشه توی مراتب حکم و اون مراحل تقنین، که بالاخره اون مراتب حکم شارع که آقا اقتضا فعلیت، اقتضا انشاء فعلیت، تنجز، اینا چجوری اونجا بالاخره بحث بشه و مبنا اختیار کنی. و از طرفی هم بالاخره این بحثی که حالا شارع چقدر میتونه امتثال دیگری رو لحاظ بکنه یا نکنه، این همین بس توی خب عرصای فقه اجتماعی هم داریم دیگه. این تو عرصای فقه اجتماعی باز همون تقنین رو دارید، باز همون بالاخره ماده تبصره های قانونی رو دارید و برام یه مقدار اینطوری مکلف و فرض کردن خلاف ظاهر مقام تقنین و تشریع و امر و نهی در مرحله اقتضا و انشاء است. حالا اینا رو تعمل کنید، شاید جلوتر یه بحث مفصل این تقنین و خطابات قانونی رو اینا رو عرض میکنم خدمت. و صلی الله علیه و آله.